بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 41، مورخ 5/10/91.
سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته هفتم این است که اشاره کردیم که حقیقت وضع با حقیقت دلالت متفاوت است. دلالت محصول سه عملیه پی در پی است که یکی وضع هست، دوم استعمال است، دلیل یا کثیر، سوم وجود اقتران و تلازم بین لفظ و معنا که آن نکته اول که اعتبار واضع است این بود که واضع همان حکایتگری و بازتابی رو که صورت ذهنیه داشت از واقع او رو به لفظ اعتبار میکنه، به لفظ میدهد، لذا وقتی لفظ در حکایتگری از واقع مثل صورت ذهنیه شد، همه آثار صورت ذهنیه رو وجود لفظی هم خواهد داشت. بفهم اینقدر قشنگ ببینید توضیح اون دو سه نکته اول رو دقت نکردید. اولین نکته خاصیت ذهن تجزیه و ترکیب است. وقتی میگه این مطلب روانه است، یک اعتبار ذهنی است، روانیت رو از آب میگیره. دیروزم بعد اشاره کردم که شما خودتون گفتید در حقیقت سلب نیست، تسلیه نیست، تسریه است. این خاصیت رو میگیرد، به بیان میدهد، میگه بیان روان است. این عملیه ذهنی رو در باب لفظم چه اشکال داره واضح انجام بدهد؟ این آثار صورت ذهنیه، آثار صورت ذهنیه در ذهن یا در خارج؟ در ذهن است. سب کنید، دیوی نداره. صورت ذهنیه رو ذهن میسازد یا نه؟ ذهن میسازد، این آثار رو بهش میدهد، درسته؟ اینجا دقیقا این صورت ذهنیه رو همانندی با او قرار میده، میگه در این حکایت صورت ذهنیه لفظ مثل صور ذهنیه میشود. چه اشکالی داره همین اعتبار رو وجود دیگری رو بسازد، اون امور اعتباری رو به این بدهد؟ مثلا کار ذهن همینه و اینجا دقیقا همین کار رو میکنه ذهن. لذا ببینید نگاه های دیگران، حالا الان زیر نکته هفتم اشاره میکنیم، فکر میکنن این همانندسازی بین خارج و بین لفظ است. لذا اشکال میشه، گاهی اشکال میکنن. اگر این اقتران بین لفظ و معناست، اگر این بازتاب شرطی همانند بازتاب شرطی پاولوفه، پس باید آثار تکوینی معنا رو لفظ داشته باشد، با این که آثار تکوینی معنا رو لفظ ندارد. یه اشکال درست هم است بر این نظریه. چرا؟ چون نظریه اقتران میگوید این همانندسازی بین لفظ و بین معنای خارجی است و باید آثار معنای خارجی رو لفظ داشته باشد، مثل این که اونجا صدای زنگ آثار تکوینی خارج رو داره. ما تحلیلمون این است که کار واضح اینه، میگوید صورت ذهنی حکایتگری میکنه از خارج، من یک حکایتگر دیگرم مثل او با آثار او درست میکنم. این کار ذهن میتونه درست کنه، لذا آثار او رو بهش میدهد، اما آثار خارج رو نمیتونه بهش بدهد، اصلا معنا نداره بهش بدهد. آثار رو از صورت ذهنی به صورت ذهنی دیگر دادن با تجزیه و ترکیب کار ذهن است، اما به هیچ وجه ذهن نمیتواند آثار خارج رو در وجود موجود عنده او احضار کنه، تثبیت کنه، قرار بدهد. لذا هویتی که علامه طباطبایی و برخی از محققین میفرمایند، جمله رو دیروز خودتون از اصول فلسفه خوندید، ایشون میفهمن هویت بین لفظ و معناست. میگیم اگر هویت بین لفظ و معناست، باید آثار معنا رو داشته باشه، چرا ندارد؟ این هویت اگر بخوایم حرف علامه رو تصحیح بکنیم فعل جمله، باید علامه بفرماید هویت بین لفظ و صورت ذهنی است. این عبارت رو بفرمایید، برخی از اشکالات مرتفع میشه. حالا دقت کنید، حالا نکات رو بگیم، باز مطالبتون رو گوش میکنیم. قطعا در ذهن است، نهایت با کثرت استعمال هر حکایتگری الان میگیم تبدیل به دلالت نمیشه، دلالت میشه یک امر تکوینی واقعی. این دلالت رو کثرت استعمال میاره، خلط بین دلالت و وضع هم نباید بشه. اجازه بدید ذیل نکته هفتم اشاره میکنیم که با این بیانی که در بحث حقیقت وضع داشتیم، اگر نگاه کنید به سایر مبانی در باب وضع، اشکالاتی که بر سایر مبانی است به طور ضابط من در سه محور قابل اشاره است. محور اول، برخی از انظار محققین دلالت لفظ رو بر معنا یه امر اعتباری دانستن که از این امر اعتباری یه امر تکوینی و یه ملازمه تولید می شود. این نظریه مشکل داشت. مشکلش این بود که از امر اعتباری امر تکوینی قابل تولد نیست. خوب دقت کنید، ما چه می گوییم؟ ما میگوییم وضع واضع یه امر اعتباری است، واضع اعتبار میکند حکایتگری که برای صورت ذهنی است برای لفظ، و این امر اعتباری داعی می شود مردم به ذوقشون این اعتبار رو می پسندن، این امر اعتباری داعی میشه برای یه امر تکوینی که استعمال و کثرت استعمال باشه. از این امر تکوینی ملازمه و اقتران بین لفظ و معنا درست میشه که یه امر تکوینی است. طبق نظریه ما امر اعتباری داعی می شود برای ایجاد دو امر تکوینی و داعی شدن امور اعتباری برای امور تکوینیه. هیچ محظور عقلی و هیچ محظور عادی نخواهد داشت. دیروز اشاره کردیم صدها عمل تکوینی انسان داره، نماز میخونه، روزه میگیره، امر به معروف میکنه، قرآن میخونه، همه اینا امر تکوینی است. من ایجاد میکنم این امور رو، این امور تکوینی داعیش امر مولاست، امر مولا امر اعتباریه، اون امر اعتباری داعی میشه بر این همه امور تکوینی، هیچ اشکالی نداره. داعی شدن امر اعتباری بر امور تکوینیه هیچ محظوری نداره. این یک محور که اشکال کلمات آقایون. محور دوم نداره، همین اون وجوب و الزامی که مولا دارد امر اعتباری است یا نه، همون وجوب مولا دائی می شود برای که من فعل انجام بدم یا نه، دائی بر فعل من یه امر اعتباری است، ولو امر اعتباری در نفس مولا و در نفس معتبر موجود است، اما علت تامه برای عمل من نیست. همینجا اگر امر مولا علت تامه برای عمل من باشه، یعنی ارادتون شما از این بین خط بزنید به نحوی باشه که اتوماتیکوار مولا گفت تا وجوب شما اتوماتیکیان انجام بدید، این اشکال پیش میاد. یعنی امر اعتباری یتولد منه امر تکوینی، این محال است. من انجام میدم این رو با اراده خودم، میتونم ترکش کنم، انجام میدهم. داعی بر این انجام چیه؟ وجوب مولاست که امر اعتباری است. استعمالم همینه، من به کار میبرم این لفظ رو در این معنا به کار میبرم، داعی بر این استعمال چیه؟ اون اعتباری است که واضح انجام داده است. تو لغت مراجعه میکنید این لفظ به این معناست، واضح این لفظ برای این معنا وضع کرده، میخواید مقاله به عربی بنویسید، مراجعه میکنید این معنا و محتوا لفظش رو میخواید پیدا کنید، اعتبار واضح رو پیدا میکنید، بعد شما این کار میکنید. اون اعتبار واضح علت تامه شده برای کار شما، ابدا این اراده شماست یه عمل تکوینی انجام میدید، همین لفظ رو در معنا استعمال میکنید، ولی این استعمال که یک عمل تکوینی است، داعیش وضع واضح است. خودتون میتونستید یه لفظی رو الان وضع کنید، اعتبار کنید، سپس استعمال لفظ در معنا باشه، ولی میبینید چون عقلائیان محاوره باش انجام نمیشه، همیشه خودتون باید با این نامه باشید توضیح بدید مقصود من این است، میرید سراغ وضع واضح، میگید واضح لفظ رو در این معنا وضع کرده است، چون راحت تر تفهیم و تفاهم صورت میگیره، داعی استعمال شما لفظ رو در این معنا میشه وضع واضح، هیچ اشکالی نداره امر اعتباری داعی بر امر تکوینی بشه. نکته دوم، خب مرحوم نائلی آغازی ها، نه عبارت آغازی ها رو تو مقالات ببینی، عبارت آغازی ها رو تو منهاج الاصولی که ولو عبارت آغازی ها در نهایه یوه مزاله، اما مقالات الاصول رو ببینی، عبارتی که از کم تغییراتی که مرحوم آقای کرباسی از بس اصول آغازی ها داره، منهاج الاصول رو ببینی، با صراحت دلالت بر این معنا میکنه، لذا ایهامی هم که در نهایه است با این صراحت قابل حله، الا ان توجهون بگین حرف مقالات اصلا میذاریم کنار، او صراحت رو قبول نمیکنیم، حرف منهاج الاصول میذاریم کنار، همین ایهام احتمالی نهایت الافکار رو میگیریم. اگر اینو گرفتید مطلب تمام، اشکالی که ما گفتیم، شهید صد گفته، آقای قویی گفته، دیگران گفتن، به آغازی ها وارد نیست. این اگر اون ایهام رو بگیرید، خب دقت کنید نکته دوم، دلالت لفظ رو بر معنا، محور دوم به عنوان یک ظاهره اجتماعی برخی از محققین فقط تفسیر می کنند به اعتبار واضح مرحوم محقق اصفهانی می فرمود وضع یعنی دلالت لفظ بر معنا و این دلالت همان اعتبار و تخصیص است. مرحوم نهاوندی و مرحومای خویی می فرمودن دلالت وضعیه اعتبار تعهد است. علامه طباطبایی می فرمودن اعتبار هویت است. اشکال این نگاه ها این بود که اگر دلالت صرف اون اعتبار است، آن امر تکوینی که به وجود میاد و لا محاله در زبانها وجود داره به عنوان یک پدیده اجتماعی اقتران لفظ و معنا، ملازمه لفظ و معنا، اون جایگاهش کجاست در دلالت؟ پاسخ نداشتن برای این اشکال. ما در نظریه‌مون گفتیم دلالت متکون از سه امر است. یک امر اعتباری است که داعی است، دو تا امر تکوینی دیگه در کنارش قرار میگیره دلالت لفظیه رو تشکیل میده. لذا برخی از قائلین به این نظریه ها مثل اعتبار و تخصیص، اعتبار و تعهد، اعتبار و هویه، وقتی میخواستند با توجه خودشون تحلیل کنند من جانب این امر تکوینی در باب وضع موجود است، این وضع تبدیل میشه به یک ظاهره اجتماعی، یه دلالت، من جانب وضع و دلالت رو فقط اون اعتبار میدونستن برای که رابطه برقرار کنن. محقق اصفهانی میفرمود اعتبار تخصیص ملازمه پیدا میکنه با اون اقتران و دلالت خارجی. دوباره اشکال آغازی ها زنده میشود. میگفتیم از دل اون اعتبار یه امر تکوینی چجور در میاد. محور سوم از اشکالات، برخی از محققین برای این که مشکلات گفته شده رو حل کنن مثل شهید سر آمدن از این معادله سه قسمتی قسمت اخیر رو گرفتن، فرمودن وضع قسمت اخیر است. آن اقتران مؤکد بین لفظ و معنا، به اون اقتران مؤکد میگیم وضع. وقت اشکال برشون وارد میشد، مواردی داریم وضع هست اقتران مؤکد نیست. اوائلی که فرهنگستان ها لفظی رو وضع میکنن در معنا، هنوز به کار نرفته. مواردی داریم اقتران مؤکد است وضع غلطه، مثل اقتران بین اصوات حیوانات و خود حیوانات و اشکال میشون. اشکال ناشی از چه بود؟ از این که وضع رو ایشون دلالت وضعیه رو اون قسمت اخیر گرفتن. پس بنابراین اشکالات مجموعه انظار دیگر به نظر ما ناشی از این نکته است. تحلیل این سه امر، رابطه بین این سه امر که یکی اعتباری و دوتا تکوینی بود، در انظار دیگران دقیقا تحلیل نشده بود، لذا اشکالات مختلفی بر اون انظار وارد بود.
بفرمایید.
اما در اعتبارات ذهنی همه، یعنی به عبارت اخرى این تحلیل شما یقتضی که سلسله علیت فقط در امور خارجی است. این درسته؟ یعنی نتیجه باستاب شما فلسفه تدریس میکنید، خودتون باستاب حرفتون این است که سلسله علیت فقط در امور خارجی هستی گفته نیست. این علیت خب وجود لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لد الازهانی، او کونون به نفسهی لد الازهانی که وجود ذهنیست تابع یک سلسله علل نیست. چرا هست دیگه؟ لذا کاملا اونجا هم همین تصویری که گفتیم قابل تطبیقه. نکته هشتم این است که دقت کنید، دلالت لفظیه که یک ظاهره اجتماعی است و مرکب از این سه امر است، گاهی با اصل وضع و اعتبار بینشون تفکیک است. به عبارت اخرى گاهی وضع واضح هست حکایتگری لفظ و باستابی لفظ همانند صورت ذهنیه هست، ولی تبدیل به دلالت نمیشه. خب علتش این است که آن دو رکن اخیر تکوینی وجود نمیگیره. وضع هست اما دلالت لفظیه به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود ندارد، مثل اعتباراتی که بعضی از وضاع دارند ولیکن این اعتبارات با ذوق و سلایق مردم سازگار نیست، لذا تبدیل به دلالت نمیشه. نوشته های کسروی رو هر کی بخونه، چون در مباحث اعتقادی من خیلی مراجعه داشتم به خاطر نقادی حرفاش، امروز هم وهابیت خیلی کسروی رو تو میدون آورد و کتاباش و از حرفاش. کسروی یک ادیب ادب فارسی است، میاد خیلی مقیده، یک حقد و کینه ای نسبت به زبان عربی داره که مرتب این کینه رو در همه جا اعمال میکنه. به نظر خودش میخواد زبان فارسی رو از زبان عربی پالایش کنه، با این پالایش کردن میاد الفاظی رو خلق میکنه. مثلا برای سجده اسم گذاشته دمرگاه. کتاباشو ببینید. خب این با سلایق مردم سازگار نیست، یک ایهاماتی در این لفظ وجود داره. به خاطر این ایهامات این اعتبار او رو مردم نه به کار میبرن نه تبدیل به دلالت میشه. این وضع شده اون، اما به دلالت نرسیده. مشکل وضع نیست، اون معتبر یه اعتباری کرده، یه هویتی رو برای یک لفظی به تعبیر محق از کنم علامه طباطبایی، اعتبار حکایت رو باستابی رو انجام داده، ولی تبدیل به کاربرد و عرض کنم که اون ملازمه خارجیه نشده است. یا حتی گاهی این رو چرا عرض میکنیم، در بعضی از کلمات اشکالی شده. شما در بعضی از ادارات میبینید اعتباری میشود که اون اعتبار مخصوص یک محیط خاص است، اون جب که به هم میخوره اعتبارم به هم میخوره. الان در ادارات ما این مسئله هست متاسفانه. معمولا اداراتی که با مردم سر و کار دارن، اون مدیر کل، شهردار، نمیدونم مدیر کل، رئیس اداره، به سه تا افراد زیر دستش میگه مردم که آمدن پیش من، نامشونو که آوردن، حرفاشونو که گوش کردن، گاهی من زیرش بنویسم بسمهی تعالی اقدام فرمایید. این معناش اینه بدون ضابطه و بدون هیچی این پسر عمو و پسر دایی و تلفن و رفیق و این رو سریع کاراش انجام بدید. بعضی ها میان صحبت میکنن، من زیرش میگم حتما چنین، زیرش میگم بسمی تعالی مساعدت فرمایید. این مساعدت فرمایید هیچ کار نکن، نوشتم مساعدت، اینم یه اعتباره هستش در ادارات، بعضی جا هستش. آره بعضی ممکنه، بله بله بله، بعضی از اینا وقتی مکه میخواستن بیان، یک حالا دیگه خیلی محدود میشه اگه بگم در چه سمتی و چطور، خیلی محدود میشه. و بعد یکی از اینا سمتای خیلی بالایی هم داره، آره یکی دو روز مونده به رفتن مسجد شجره و اینا، بعد دیدم تو فکره، بعد میگفت که آجا خلاصه ما اینجور و اینجور شده و چنین و اینام حق الناس با یه حرفایی که شما میگید و چنین و چنان و اینجور حرفا، پس اینام حق الناس. گفتم بله یکی از دزدی بالاتره دیگه، حق الناس دیگه. بله روشن. خب حالا چیکار کنم؟ موش بنده نمیدونم چیکار کنی دیگه، حالا اون برو بپرس ببین چیکار باید بکنی الان توی وضعیت، فردا میخوای مسئله شجره محرم بشی باید چیکار کنی؟ این اعتبارات گاهی است، اما اعتبار در یک اطار مخصوصی است، ممکن حتی دلالت بین دو نفر رو ایجاد کنه. اون فرد پایین دستو وقتی مساعدت فرمایید رو ببینه میفهمد از این لفظ هم چه معنایی رو اعتبار کرده، اون آقا لحاظ کرده، ترتیب اثر هم میده، اما تبدیل به یک پدیده اجتماعی نمیشود. اون مدیر که فردا به هم خورد و رفت، قضیه تمام میشه بالاخره. اینا مشکلی ایجاد نمیکنه. اعتبار گاهی اون دو رکن بعدی نیست، تبدیل به دلالت لفظی نمیشود، صرفا یه اعتبار مثل یه رمزی است بین دو نفر. این رمز شایع نمیشه، کثرت استعمال نیست، تبدیل به دلالت لفظی نمیشود. نکته نهم دقت کنید،
خودش که دلالت لفظی داره
دیگه. خب داره، نکته نهم بعدا میگیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. الان شخصیه رو میگیم. بله
همون جا تو کتابی که دارایی دلالت هست.